بسم الله الرحمن الرحيم. موت على الزمان ديكارت گفتی دو تا نکته کوچیک از دیکارت مونده، من اینو سریع بگم و بعد برم جریان دیکارت میگم. ما میتونیم کارت زیانا رو بگیم با توجه تعداد جلسات کم که داریم. حتما من تلگرافی یه چند تا حرف بزنم. ببینید همه زیاد سوال نکنید، شما میپرسید منم میرم میریم بس همینجوری میمونم. ببینید توی دیکارت دو تا نکته که من یادش کردم با مونده از بحث قبل، یکی دوگانه یه یک بحث وجود خدا رو من گفتم بیان اشاره بکنم، یک بحث دوگانه نفس آدم. وجود خدا دکارت بعد از شکلی مخلوقش انجام میده، بعدش خب حالا خودش اثبات کرد، حالا بعد خودش چی؟ خود قدم از قدم برداره، این شد مرتب اولش که باش شک بکنه شد یه شیطان فریبکاری هست که داره مثلا سر من کلا میذاره. خب از این به بعد چی؟ به همین اولین کارش اینه جلوی شیطان فریبکار رو بگیره. این روش هم با اثبات خداست. برهان اثبات خودش هم همون برهان آنسل رو میگفتن یادتونه دیگه، هر چیزی بزرگتری داره بزرگتر از اون رو هم میگه در واقع من خدا میگم بزرگتر از خودم، از این بزرگتر از خودم توی خودم نیست، از بیرون از منه، پس خدا رو اثبات میکنه. بعد که خدا رو اثبات کرد شروع میکنه بقیه عالم خارج رو اثبات کنه. ولی عالم خارج میگه که من در درون خودم نگاه میکنم. تا حالا توی دکارت فقط اندیشه ای میگه و اون شک، غیر از شک نداره. اون که دوست اثبات کنه اندیشه است. میگه من که نگاه میکنم میبینم درکی از بعد دارم و درکی از حرکت دارم، در حالی که اندیشه هم درکی اندیشه است، نه بعد داره نه حرکت. معلومه؟ خب پس چون بعد و حرکت دارم و مال خود اندیشه نیست، پس بعد و حرکت بیرون از اندیشه است. برای همین عالم یعنی بدن من که اصلا بعد حرکت داره، پس عالمه با بعد به اضافه حرکت جهان خارج رو اثبات میکنه. خب جهان خارج که اثبات شد، در واقع بدن من هم اثبات میشه. باید بخواهم ادله شد که اصلا جالب داریم مثلا چرا اصلا جاودان هست خلود انسان بیا بوده که من اندیشم اندیش اونی که از بین میره چیزی که بود داشته باشه تیکه بشه پیش کرده، ولی چیزی که بود نداشته باشه هم پس خود تجربه که میگه دیدن کنتش که بود نداره قابل انقسام نیست، نابود شدنی نیست. حالا این جهزه استعدادی در واقع سنتی رو میجوری برم گردیده. مطمئن نکته ای که من بودم دوباره این نفس آدم، ببینید با این تلقی در واقع یه چیزیست به اسم نفس که از جنس اندیشه است، حالا به تعبیر فلسفه ما از جنس مجرداته. یه چیزیست که از جنس بود و حرکته. ببینید این تفاوت حواستون باشه، توی تلقی ما ما میگیم وقتی جسمش تلقی جوهر ذوالابعاد ثلاثه، اما همونجا بلافاصله میگه که این فصل حقیقی نیست. یادتون هست که در بحث منطق گفتن ذو ابعاد ثلاثه هست، فصل حقیقیش نیست. این در واقع بعد، ولی همین بعد شما عرض میدونید، کم میگید. کم که نمیدونه فصل قرار بگیره، یعنی عرض که نمیدونه فصل یک جوهر قرار بگیره. معلومه این راز منطق فلسفه خودمون. برای همین اونجا همین جهت اسلام میگن که بود فصل انسان نیست، فصل جسم نیست، بلکه بود یه عرض است که فعلا بهترین مفهومی که بتونیم منظورمون رو برسونیم. حالا فصل جسم چیه دو اما در واقع میشه. حالا این تو تلقی سنتی، اما تو تلقی دکارت بود دیگه خود حقیقت شیه، یعنی اگه با عدم تعرض بگیم بود فصل شیه، فصل جوهر، جوهر خارجی است، بود به حرکت. معلومه؟ برای همین خب حالا ما یه وجودی داریم جوهرش بود و حرکت، یه وجود داریم جوهرش عدم بود و عدم حرکت اندیشه. خب این دو تا چی رو باید برقرار کنم؟ این مشکل دوگانه نفس و بدن از دکارت شروع میشه و دیگه مستقل میشه. یعنی شما کلا دو تا پدیده دارید، یه پدیده دارید که از جنس اومد، این پدیده نفس از جنس ذهن، از جنس اندیشه است، این یکی در واقع جسم بدنه از بود جنس بود و حرکت که این حالا با چه ارتباط داره دیگه دعوایی است که همه فلاسفه بعدی دیگه مطرح شدن، همه که همه دعواش وجود داره. خب اینم یه هفته دکارت.
یه نکته دیگه هم میخواستم بگم
چی بود؟
حالا استعدادش داریم مطلعش کنتره که چرا جس بوده اینم استعداد
مومو گفتن یه مومو در نظر بگیرید، این مومو میتونید شکلش رو عوض کنید، میتونید هر وقت بگیرید درمیش عوض بشه، همه چیزاش عوض میشه، اما چه چیزیش عوض نمیشه؟ بعد داشتن. مگه اون دوامش رو بعد و حرکتی با مثال اینجوری سعی می‌کنی حرف شو در واقع
به کارتی بکشی.
خب این حرف دکارت بود که ایشون فصل چهار عنوانش گوشت انقلاب دکارتی یا تاروت دکارت یه تأثیر عظیمی داشتی جریان فلسفه. یکیش این است که همین دغدغه‌های معرفت شناختی که مدل فلسفه مسیر فلسفه رو عوض کرد. مسیر فلسفه از ارسطو اینا این بود که با یه مفاهیمی کاملا مبناگرایانه شروع شده. کتاب فلسفی ما همش اینه دیگه، مبناگرایانه. اول یه چیزی بگیم، یه چیزی اثبات کنیم، بدیهیات بچینیم بریم بالا. اون روش فلسفه رو عوض کرد. دوم این که تحول دغدغه‌های عمیق علمی داشت که اینو تو خود کتاب فلسفه بحث نمی‌کنه. اما باز این بحث هم چیه؟ قانون اینرسی رو ظاهرا خود دکارت گفته، یعنی بعدا نیوتن استفاده کرده، دکارت اول ما مطرح کرده. و کار مهمی که تو بحث دکارت مطرح شده این است که ببینید تو تلقی سنتی، تلقی ارسطویی، خود حرکت نیازمند تبیینه. چرا حرکت هست؟ یادتون هست؟ اون بحث حرکت رو قبلا گفتم. یعنی حرکت تو دعوای پارمنیدوس و اینا خود حرکت زیر سوال بود. بعد شما داشتید توضیح میدادی چرا اصلا حرکتی وجود داره، که اصلا حرکت در گروه تبدیل قوه فعل بود. یادتون هست دیگه؟ یعنی خود حرکت داره تبدیل میشه. تلقی که دکارت میندازه که خود حرکت آخ ببین اگه خب ادبیات ارسطو حتی دکارت توضیح بده، ذاتی که دلیل نمیخواد، عرضی که دلیل میخواد. برای همین اگر ذات جسم بود و حرکته، حرکت آخرین نقطه تبدیل اشیاءه. ولی شما سوال کنید چرا حرکت هست، سوال غلطی. سوال این است که همه چی با حرکت توضیح بدید. این تلقی است که منجر میشه که مفهوم اینرسی بیاد توی فضای فیزیک و اساساً مدل فیزیک رو داره عوض میکنه. شما تو تلقی ارسطویی، برای همین است که شما تو تلقی ارسطویی بحث علت قایی به شدت تو بحث حرکت مهمه. چون یاد باشه دیگه با علت قایی حرکت داره رقم میخوره، چون خود حرکت داره تبیین میشه. اما ممکنه حرکت هست، یعنی اصلا این ذاتش حرکته. فاگه ذاتش حرکته، پس حرکت طبیعیگر اشیاء. یعنی قانون اینرسی چی میگه؟ میگه یا حرکت هست یا نیست. قانون اینرسی رو هست دیگه توی فیزیکا بودن در بیرسه اینا خودوی دارن. اون چیزی که ساکن همواره به سکونش ادامه میده، اون هم که متحرک همواره به حرکتش داره ادامه میده. قانون اینرسی بود دیگه. یعنی این میگه که خود حرکت دلیل نمیخواد. یا هست یا هست یا نیست. اگه هست همواره هست، اگه هم نیست هیچ وقت نیست. قانون اینرسی شکونه ایش حرکت که این از چیزای در واقع قانون اینرسی حرف در واقع همین دکارت و حرف مهم میشه که مدل فیزیک داره عوض میشه. یه نکته بود. خب ما در واقع اینجاست که هم توی بحث فیزیک و اینا روی شما تا زمان ارسطو حرکت به شدت در گروه علت قایی بود به اون توضیح که گفتم. از زمان دکارت محورش میشه در واقع حرکت مکانیکی. یعنی شما تو فیزیک اصلا با فیزیک الان خودی که رو داره دارید تو فیزیک اصلا با قایت و علت قایت سر کار ندارید. سبش دارید خود حرکت رو دوزی میدید. نسبت حرکت با شدت، نسبت حرکت با نمیدونم مکان، نسبت حرکت با زمان، نسبت های حرکت، ویژگی های حرکت و حرکتی که میگه حرکت مکانیکی، خود این حرکت رو دارید بحث کنید. نه اون چیزی که ایجاد کننده حرکت، ایجاد معنی ایجاد وجودی دارم میگم، نه ایجاد معنی ابتدایی حرکت. اینم به همین مدل فیزیک داره عوض میشه. اینجا نه فقط مدل فلسفه داره عوض میشه با دکارت، مدل فیزیک هم داره عوض میشه. خب یه نکته دیگه اینه که خلاصه به خاطر یه علتی هم که دکارت اینقدر موثر بود اینه که خیلی ساده میبشت برخلاف سبک فلسفه این چیز مولا سادان همینه دیگه. میدونید دیگه چه این دیدن چه دکارت میگم که خب میردم خیلی ارج و غرور داشت، خیلی اعتبار داشت تو جامعه و خیلی مهمیل بالا صد تا کسی که داشت تکلیفش کرد اما کارت بالا رفت و خلاصه چیز بود. میگن یه باش میردم واسه نشیده مولا صد خواهی میردم واسه دید که آقا جان چرا تو اینقدر تحویل میگرفتن من هیچ کی اصلا آدم حساب نمی کنه. که آخه من هر یه جور نوشتم کسی نفهم من چی میگم. تو یه جور میمیسی اول میفهمن چی گفتی. حالا بخوایم که حکایت اینه این مده خدا اینجور درشته که اصلا فهمیدن در همین است که فلسفه مدرسی به شدت کنار رفت یه دفعه این فلسفه جدید در هم خورد. این بحثش اینجور کنم
کتاباش مثل داستان و خاطره بود؟
نه
دکارت خیلی استدلالی مثلا
نه ولی استدلال معنی استدلال ارسطویی نه، ولی کتاباش اینقدر هم ساده نیست. یعنی مثلا شما خود افلاطون داستانی سبکش ولی داستانی نیست، استدلالیه. ولی استدلالش استدلال خاص خودشه دیگه. خود استدلالش
من هر موقع میخوندم مثلا
آقا داریم به سبک استدلال متعارف فلسفی که برهان یک بعد چیدن داره حالا میرسیم به اسپینوزا. اسپینوزا دقیقا همین حالته که اون دیگه اوج حالت استدلالی.
خب ایشون یه اشاره منطقی پودمیل کرده، اینم صرف نظر
پاسکال و کرکگور و نومارکس و اینا که دارن در واقع
یه بحث دیگری رو برای نظر مطرح میکنن در مقابل تلقی که اصل مسئله شناخت
عقل عقلانی عقل برای استدلاله، این تلقی نقطه مقابلش که مثلا بعضا جرم اکستانسیالیست در میاد دیگه، چون اشاره میکنه پاسکال و نمیدونم کرکگور و اینا.
اینا رو من صرف نظر میکنم، میام سراغ جریان چون جلسه لاغت برسید. من گفتم به شما که جرم دکارت دو تا جریان بعدش رقم خورد، یه جریان عقلگرا، یه جریان تجربه گرا. که جرن عقلگرا رو اصطلاح بنامید دکارتی ها یا کارتزیان ها. کارتزیان ها جرنه که امتداد دکارت هن. من خیلی مختصر این حرف اصلی اینا رو بگم. ببینید این دستبندی که الان دارم میگم دستبندی دور من در آوردیه، ولی به نظرم خوب من رو میرسونه. اگر یادتون باشه من گفتم تو تلقی قرون وسطایی و به تبعش خود تلقی دکارت، جوهر یعنی اصلا همین جوهر یعنی قائم به خود. خب اگر جوهر یعنی قائم به خود، ما یه دونه جوهر داریم یه چند جوهر. اگر یعنی پارادوکسی رخ میده، اگر شما قائم باشید به جواهر جوهرهای متعدد و بین این جوهرها رابطه علیت برقرار باشه، اومد چیزه؟ این قائم به خود نیست. قائم به خود تو فلسفه ما این دو حیث قائم به نفس و لنفسه جلو شده، تو جلو نشده. اگر اینها متکثرن، یعنی در واقع درگیر این است که یا تکثر جواهر یا قانون علیت، این دوتا با تعریف جوهر ناسازگاره. یعنی اگر شما تکثر جواهر رو قبول داری یا قانون علیت نمیتونه قبول کنی، اگر قانون علیت قبول داری تکثر جواهر نمیتونه قبول کنی. اولا خروجی این بحث این میشه که شما لایبنیتز تکثر جواهر رو قبول میکنه ولی علیت رو انکار میکنه و مالبرانش تکثر جواهر رو قبول میکنن. خب نقطه مقابلش میشه که وحدت جوهر، اگه شما قائل به وحدت جوهر یعنی فقط یک جوهر داشته باشید دیگه عملا نیاز به بحث قانون علیت ندارید. خب اینجا تلقی اسپینوزاست. من این درس دادن که الان سه تا متفکر خیلی مهمی که حالا بعد از دکارت مطرح میکنن، به نظر من دعوا سر اینه. یعنی اگر شما میخواهید طرف تکثر جواهر وایسی بگه واقعا جواهر متکثر داریم، پس دیگه در رابطه علی با هم ندارند. حالا رابطه علی ندارن چه تو تصویری داره؟ دو تا تصویر اینو مطرح میکنن. اگر بگی نه واقعا، یعنی میگن حالا اسپینوزا افتاد رو کلمه جوهر، محکم جوهر گره تمام لازش داره، اگر چیزی قائم به خوده نمیتونه معلول باشه، پس فقط یه جوهر بیشتر تو عالم نداریم، فقط یه جوهر داریم، همه چیزهای دیگه میشن عوارض و صفات و اینا. این که حالا توضیح میدم برای خود خود علیت هم کلا به معنا منتفی میشه دوباره از این جهتش. خب به ترتیب تاریخ اول مالبرانش، مالبرانش نظریش رو از کتابایی که خریدم بعد گفتم چی خود پولمون رو هدر دادیم. یک کتابی توی جشنواره، همین جشنواره مال دانش چی بود که به عنوان کتاب سال معرفی شد، عنوانش هم چی بود؟ خدامهوری. کتاب سال خدامهوری. ما هم که آدمای بچه مذهبی دیدیم اصلا نردیم کتاب چیه، بودیم یک کتاب، کتاب سال شده خدامهوری، با کله رفتیم خریدیمش، اینقدر هم قطرشه. آقا خریدیم بعد شروع کردیم به خوندنش، اصلا اینقدر حال من گرفته شد. این شون نظری مالبرانش رو توضیح میده. مالبرانش چرا خدامهوری؟ بعد کتاب مقایسه مالبرانش با اشاعره. اصلا اون موقع شما در ذهن من فلسفه اسلامی خوندم، فلسفه اسلامی اشاعره یعنی فوش دیگه، یعنی اوج فوش دادن دیگه. خدامهوری میشه اشعریگری که علیت رو منکره. آقا چون مالبرانش هم همین ذهنیت داره که میگه که اصلا علیت در کار نیست، خدا همه چی آفریده و یه جوری برای ما قرار داده، شبیه نظر کسب اشاعره. شدید یادتونه نظر کسب که این اگه اشاره قابل نظر کسی در اینجا علیت دیگه بیدن، خود چرا این میشه این بعدش میشه؟ بیدن خدا این قانون رو قرار داده، اینه فقط این قانون رو کسی میکنند خودشو، این که این علت این باشه. خلاص مالبرانش یه وجود دیگاهی داره. من اصلا اون موقع اینقدر خورت و ذوق هم اصلا دیگه مالبرانش رو بعد هم بنادم مالبرانش کلا من اگه مالبرانش رو خیلی کار نکردم دیگه. البته چیزه
چی؟ نه آخرم دادمش نه آخرش خلاص از این کتابی که به هر چند وقتی بود که دارم تصویر میکنه هر چی از بدیم بره
کجا
بیدیم؟ خلاص دیگه چهاز اتا تازه این جزی کتابی بود که تازه تصویر کرده بودم دادم میبنده یه خدایی گفتم تو میشتسی گروه روی هر جا میتونه انفاق کن بده به هر کس که به دردش بخوره من که بدرم نخوره
ما یه
بار صحبه هایی که هر همسن شما که بودیم ما جوانتر بودیم حتی اشکال جوانتر بودیم موقع چیزه من خیلی کتاب میخریدم خیلی کتاب دوست داشتم تا کتاب میدیدم میخریدم خیلی بعدش دیگه که ازدواج کردی و بعد از ازدواج بونم هیچی اسباب کشی اسباب کشی اسباب کشی من 8-9 بار اسباب کشی کردم مستاجری کتاب هم مصیبتیه اسباب کشیدم تا حالا به تورتو خورده نه مهمترین مصیبت این حمالا که میومدن کل وسایل یه طرف، کتاب ها یه طرف بعد دیگه خانومم هم گفته از 8 کتاب خونه بیشتر نمیذارم دیگه یه طرف خونه رو کتاب خونه کردیم دیگه بیشتر از این دیگه نمیشه حالا تو زیر زمینمون یه کتاب خونه بزرگی دارم تو زیر زمین یه مدارش چپینم اونجا بعد دیگه الان سال هاست دیگه نمیخونم کتاب اول میخونم کامل میخونم در کتاب به درد بخوری برمیرم میخونم یعنی احساس کنم کتاب من باید چندین بار مراجعه کنم بهش میرم میخونم بگم نه کتاب حالا برای هر چند وقتی بار شروع کنن تصویر کردن این کتاب کدومش میشه داد رفته حالا نه حکایت کتاب ما حالا این کتاب های مال برنشم حکایتش اینه
خب که در واقع حالا اون آموزش رو تعبیر میکنه به سبب ساز انگاری
یعنی واقعا علیتی در کار نیست خدا یه جوری قرار داده که ما فکر کنیم خدا اسباب رو تو اینا قرار داده همون تعبیر مسبب الاسباب که میگیم مسبب الاسباب تو ذهنیت فلسفی ما چیه؟ واقعا اسباب رو اسباب قرار داده ولی اینه که مسبب الاسباب یعنی جعل کرده تو ذهن ما سببیت رو جعلیه سبب ساز انگار که سبب شده اینها خب این فقط این نفتش رو هم اشاره کنم از این جهت این مقدرش خاطر این حرفی لایب نیست یه گام جلوتر میره این تلقی که ما تا حالا فکر کردیم علیت در حالی که علیت نیست گمان علیت نظام عالم یه جور طراحی شده که ما وقتی می‌بینیم فکر می‌کنیم علیت در حالی که واقعا علیت نیست این مقدمه ایشون جور حرفای مقدمه برای کانت کانت در واقع داره میگه جهان واقع شیء خارجی اونجوری که شما می‌بینی نیست واقعا ذهن شما دخل تصرفایی می‌کنه که واقعیت و یه اوصافی بهش نسبت داده که اینا مال خود واقعیت نیست اینا میخوام شروعش در واقع از این حرفه مالبنش بگم انا شروعش این به من گفتم من بگم یعنی خدا وقایع رو مطابق با قوانین پدید میآورد نه اینکه یک واقعی منجر به واقع دیگه بشه قوانین پشت سر میاد حالا مثلا دیگه هیون بعدن میزنه میگه مثلا که 2 ساعت تو داره کوک کرده باشی تا این زنگ زنگ میزنه همیشه اینجوری تا این زنگ زنگ این زنگ میزنه نمیگه آقا چون این زنگ زنگ علت اینه اینا یه جور تنظیم شدن که پشت سر هم همیشه رخ میدن اما پشت سر هم رخ دادنش نه بخاطر اینکه این علت این یعنی مثلا اون هیوم ها من میخوام که این ذهنیت بعدا با این مثال خیلی قشنگم تعریف میشه خب این مولبرانش اما اسپینوزا جالبه اسپینوزا رو دو تا ذهنیت نقیض در موردش مطرحه ما که فلسفه میخوندیم اصلا میگن عشق خدا یعنی اینقدر تو خدا غرق شد کلا مثلا وحدت وجودی خودمون مثلا میخواد در زمین اینقدر خدا رو داد دیگه ممکنه چیه این ذهنیتی که من تو فلسفه خودم میگم اومدیم تو بحث اجتماعی رو دیدیم آقا اصلا فضای رایج آتئیست ها از مهمترین آدمشون اسپینوزا وقتی میخوان یه آدم مثال بزنن این فیلسوف آتئیست مثال بزنن آتئیست از جنبه خیلی جدیدیه میدونید آتئیست فکر کنم 50-60 سال اون جریان اجتماعی وجود داشته باشه حالا یه دونه دو تا آدم مثلا شما تا قبل از این من تو فلسفه مدرن که ما می‌خوندیم آتئیستا نبودن مثلا مصدق 70 و اینا مثلا اثباتاتش از اولین بار تازه به گوش ما میشتید تو خود قرم خیلی کم بودن همون موقع می‌گفتن راسل آتئیست نیست راسل که فیلسوف در واقع مهمترین فیلسوف منکر دینه آتئیست نیست چیه شکاکه یعنی مهمترین آدمای نقطه مقابل دین شکاکا بودن که نمیشه اثبات کرد خدا رو اما آتئیستا میگن نه ما اثبات می‌کنیم خدا نیست بعد از مهمترین آدم هایی که بخواهر میگم این 10-15 سال اخیر یه دو دارم گرفته تحجب گرده چون اسپینوزا ارجاع میدن دویده بعد نه خواه این اسپینوزا رو یه قرارت کاملا ضد خدا چیز میکنن دیگه یعنی همون گفتم این فقها حق دارن وحدت وجودی رو تکفیر میکنن همون ذهنیت که فقها از وحدت وجودی دارن که فکر کنن حالا وحدت وجود انکار خداست شبیه این حالا اصلا نه این وحدت وجوده نه چیز ولی شبیه این تو فضای آتئیست داریم یه دوگانه در موردشه که من خودم قبلا اولین بارا که مواجه شده آخه تعجب میکردم اینا داد اسپینوزا ارجاع میدن و اون میگه اسپینوزا دیگه اند خدا پرستی اند بی خدایی که البته یه علتش هم داره به نظر تاریخ هم ما خونده بودیم به نظر تاریخ این به خاطر عقایدش یهودی بود به خاطر عقایدش از یهودیت طرد شد آوردن همه یکی که توپ انداختن صورتش کاملا اینو طردش کردن تو یهودیت یعنی چیزه تکفیرش کردن در واقع خود یهودی‌ها این تکفیره مؤید میشه که این آتئیستا بگن که ببین
چی؟
آره اصلا آورد میگن تاریخ من قلنا اینو که بودم اعتراض مال 30 سال قبل حواستون باشه ممکنه شه ولی یادمه که خونده بودم این آوردن مثلا جلوی همون کنیسه شو چیز نگه داشتن یهودی حالا جمعیت یهودی تو شهر اینجا زیاد نبود ولی یهودیاشون یکی یکی اومدن تو زیرش توف انداختن که تثبیت بشه این کافر همه تکلیفشون با این معلوم باشه و بعد چه چیز کردن رهاش کردن یه چیزی قبلا خوندم شما ممکنه تو ذهن من یه جوری دست سر هم بخوره خلاصه ایشون میگن که آیا از دو تا اصل مهم داشت یک این که نظریه عقل‌گرایانه در مورد معرفت یعنی چی؟ یعنی آنچه به شایستگی تصور و دریافت می‌شود درست است عقل من هر چی بگه همون درسته ولاغه اینجا آتیستا اینش خون مامل بدن که با این عقل‌گرایش عملا خدا رو کنار بگذاشت در که واقعا نام من میگفتم من خواسته دیکن طرف خیلی مرسه اینجوری نیست دومم این که خب از مفهوم جوهر شروع کرد و تمام لوازم مفهوم جوهر رو در آورد و بهش ملتزم موند میگن از این جهت هم یه آدم جالبیه که غالبا ما به لوازم حرفای میگیم بعد آخرش دیگه ملتزم نمیشیم من یادتون گفتم بحث کلاسیکیه گیرایی داره کلاس شما گفتم دیگه بحث کلاسیک یک سرعتی میده یه ترمزم ایجاد میکنه درسته گفتم کلاس شما که گفتم خیلی رفت بحث کلاسیک لوازمی داره شما تو بحث فقه اصول جای مختلف دیدید دیگه آخرش اون لازم آخری که میرسن دیگه حرف اولشون رو ملتزم نیستن یعنی اینجا نمیتونی ملتزم باشی این اسپینوزا هم حق داره است که از اولیت تا آخرش ملتزم بود به نتایج بسیار عجیب غریبی که گفتش خواهد من گفتم از اول جوهر یعنی قائم به خود میرن تا آخرش یعنی تمام لوازم جوهر استخراج کرد ببینید جوهر چیست آنچه قائم به خود است یعنی چی یعنی قائم به غیر نیست پس اگر جوهر قائم به غیر نیست رابطه علیت جوهر معنی نداره جوهر دیگر معنی نداره چون این یعنی دیگریش معنی نداره چی بیاری؟ جوهری جوهر دیگری پیدا برداشه علیت معنی خالقیت رو در واقع ممکنه بزنه جوهر زد تو طرف همون برهان خدا بوده گاردونا خدا ما رو ایجاد کرده میگه من جوهرم یا نه اگه جوهر باشه جوهر نمیتونه علیت جوهر باشه چون جوهر قائم به خود قائم خود این قائم غیر نیست قائم غیر نیست یعنی که معلول نیست پس اصلا نمیتونه تأثیر بپذیره چون همه چیزش در خودشه قائم به خودشه دیگه خب پس باید علت خودش باشه پس ذاتش مستلزم وجودشه ذات واجب وجود گفتن تو ادبیات ما تفکیکی که من یادم گفتن فارابی کار شاهکار کرد منظور این بود دیگه تو ذهن ادبیات ما فارابی اومد در واقع مفهوم واجب لغیره و واجب بغیره رو کاملا مستقل کرد تو ذهن ما اینا راحت ما میریم جلو ولی اونجا اصلا این دو تا چیز نیست دیگه اون اگر این واجب لغیره واجب لذاته حالا بتریم میشه جو همچین لذاته دیگه اگه واجب لذاته پس بذاته یعنی چی؟ لذاته و بذاته نیست ما با عدلیت خودمون بخواهم میگه معنی نداره قائم به خودش هست اگه قائم به خودشه پس قائم به دیگری نیست پس معلول دیگری نیست پس تحت تاثیر دیگری نیست پس خودشه به خودش خب پس بعد علت خودش باشه پس ذاتش مستلزم وجودش است پس ضروری الوجود است پس واجب الوجود به قول خودمان پس ضروری الوجود است و تنها یک جوهر میتواند اینجوری باشد چون اگه بخواد جوهرهای دیگه ای باشه اگه بخواد نارو بیافرینه یا حتی بخواد بکنه دوباره باید رابطه علت برای باشه یعنی نه جوهره میتونن معلول باشن نه میتونه علت برای جوهر باشه چون همین که خود علت باشه باید اون چیز قائم به غیر نباشه معلومه؟ خب نکته دوم که از جوهر در میاره میگه جوهر وقتی میگه قائم به خودشه پس باید مقدم بر همه روابطش درد بشه هر رابطه با دیگری داره متأخر از ذات خودش میشه وقت میاد توضیح میده میگه آقا جوهرها ما یه جوهر داریم پس این تنوع و کثرت و اینا چیه؟ میگه این جوهر یه صفت داره یه عرب. من از دیگه گفتم این کتاب من نسخه قدیمی است، بعدا ویرایش شده. این ویرایش شاید این کلمات رو عوض کرده شما دیگه ندارم نسخه جدیدشو. وقتی میگه صفت من نشون میخونید بخواهی با علن عرصوی بگیم صفت یعنی مقابل ذاتی. تو طلبی عرصوی چه چیزی مقابل بود؟ این که داره میگه صفت منظور اینه، میگه که اونی که ویژگی جوهره و ویژگی جوهر از خودش جدا اینا پذیر است که مقابل ذاتی دیگه تعبیره. گفتم عرصوی بخواهی بگیم خب مقابل ذاتی جوهر چیه؟ میگه یک فکر. ما فکر رو فهمیدیم جوهر است. برای این مقبب ذاتی ها صفت دیگاه نکنید، یعنی یکی از ویژگی هاش گفتم من صفت و این مقبب ذاتی ها خود خودم یک فکره. دو این دکارت را در دیگه دو بوده. آیا همین دوتا هست؟ نه میگه بی نهایت این جوهر در بی نهایت ویژگی داشته باشه. ما این دوتاش فعلا شناسایی کردیم. خب پس بقیه چیزا چی هست؟ یه بقیه چیزا عرض هست. عرض یعنی اون ویژگی هایی که دیگه فکر و بغض نیستن، که همون تقریبا من بودم این عرضه با این ذاتی هست اینگی معنیش جنگ صفت و عرض، این عرضه میشه برقی صفات جوهر. من پس بر همین ما یک جوهر در عالم داریم، شما اسم دار خدا. این جوهر یکی از ویژگی هاش امتداده، پس خدا نامتناهی بعد داره ولی نامتناهی. یکی دیگه از ویژگی خدا فکره، پس خدا اندیشه نامتناهی است، ذهن نامتناهی. گفتم این تو میگم خب که مجرد این ماده این دیگه قبول نداره دیگه. این همشون یعنی اصلا فقط تو عالم یک جوهر داریم، چون نمیتونه بیشتر جوهر باشه. پس هر ویژگی ویژگی این جوهر است. اگه ویژگی از جنس ذاتیات، پس چه ذاتیات جوهر؟ پس یک جوهر در عالم داریم که یه امتداد بی‌نهایت، یه فکر بی‌نهایت و میتونه چه دیگه بی‌نهایت باشه که ما در نمی‌بردیم. قبلا میخوام بگم یاد داشته کنید این نهایت صفت داره. بین از صفت به این معنا، نه صفت به این عرض. گفتم جوهر بین نهایت صفت داره، چون اگر بی نهایت صفت نشه جوهر نمیشه. یعنی هر صفتی داره مال این، هر صفتی تو حالت مال اینه. خب اینم چیز برام اینو چیز حالا جالب این فروغی به تبع ببینید این کاملا پانتئیسمه. پانتئیسم یعنی همه خدا انگاری. ببینید الان توضیحی که دارم میگم خدا، ببینید الان تو تلقی ما خدا دیگه امتداد نداره، وحدت وجود دارم میگم، تلقی وحدت وجود خدا که امتداد نداره. خدا اون غیب محض، همه عالم مظاهر و مجاری اونن. ولی اینه اون خود اون واقعیت اینا ویژگی اونه. اینه خدا که فکر نداره، فکر ولی این فهم و تعریف اون میگن اینا ویژگی اونن. برای این آتئیست خیلی روی ما رو میبینن دیگه. اما این آقای فروغی گفتم کتاب سیر اکبر در اروپا که ایشون کتابو نوشته، مکرر به اینکه میرسه میگه به وحدت وجودی، آقای متعالی نیا کنید تو کتابش هر جا میرسه اصلا که دست فروغی خورد. میگه چرا میگه وحدت وجود؟ اینا همه خدا انگارن. همه میگه وحدت وجود با همه خدا انگاری فهم میکنه. من اصلا حرف درست یا بدون حواستون باشه توی کتابو همه میگن یگانه انگاری. یا بخاطر حالا آقای اسکرتن و مترجمش نمیشه وحدت وجود، گفته یگانه انگاری. یگانه انگاری همون اینا بخوان مثلا فرهنگ ما ترجمه شده میاد وحدت وجود داد آقای مطهری هم در میاد. خب اون وقت تو این تلقی مشکل دوگانگی نفس و بدن هم نفع میشه دیگه، چون نفس و بدن یعنی فکر و بود دو تا صفت یک ذاتن. پس اینو دو تا چیز بی ربط هم نیستن. روی دوگانه نفس و بدن این است که بدن یه اقتضاعاتی داره، ذاتش یه چیزه، نفس ذاتش چیز دیگه است. پیدا چی با هم دست در قرار کنن؟ از جور زمان تو شورت نفس رو گیره پایل بشین، زمان که باید حرکت، حرکت هم که باید جسمه، اون به شدت این دوتا جدا میکنه. اسپینوزا چجور دوتا میگه یک کاس مشکل نفس و بدن رو حل میکنه؟ و اینا دوتا جور صفت یک چیزن و تو اون یک چیز همین رو داره همین رو داره. مهمترین حرفش این است که خب پس بنده و شما چی هستیم؟ به قول آقای چیزی تیپ داده اشخاص و اشیا. بنده و شما چی هستیم؟ اگر فقط یه وجوده و اون صفات داره و اون عرض داره، بنده و شما چی هستیم؟ اینجا یه حرف میزنه که این حرف به نظرم توضیح علوم اجتماعی بسیار کار، یعنی بعداً شکوفا شده. اونم میگه هویت هر کس به جد و جهدش در مقابل دیگری. اصلا این حرف که الان شما تو بحث علوم اجتماعی بحثا خوندی دارم، تو بحث جامعه شناسی وقتی میخوان هویت تعریف کنن، یا هویت در نسبت با دیگری تعریف میشه. دید یا ندید این بحث ترم اولی؟ حالا این بحث نشد، شد یا نه؟ که مثلا هر وقت اون بحث هویت مطرح کنن میگن هویت حتی باید غیر تو مطرح کنی، با غیر هویت تعریف میشه. یکی از ریشه های این هر حرف اسپینوزا، اسپینوزا تو این تصویر میخواد بگم پس بنده و شما چی هستن؟ میگه من همین که یه تقلای میکنم که بین خودم و شما معنی میذارم، برای همین ما همون اعراض اون وجوده ایم، اعراض به این معنی. ولی چرا من میگم من و نه شما؟ با اینکه این وجوده که همه ذاتش یکی بود دیگه، یعنی صفات او بود، پس چرا من غیر از شما میشم؟ میگه من با تقلایی که میکنم، حتی تقلا بکنم در مقابل دیگری و خودم رو در مقابل دیگری بیارم، این جد و جهد در مقابل دیگری هویت برای من ایجاد میکنه. اینم حال دیگه بحثه خودش رو داره، که خواستید کوشش برای حفظ وجود خود در مقابل عوامل دیگری، یعنی اساسا من در قبال دیگری شکل میگیره. من برای این حرف بسیار مهم اسپینوزا بعدا میاد تو هگل، که اصلا دیگه ببینید هگل این حرف رو کاملا اون برش میکنه. الان تو توضیح که دادن جوهر ترقی اسپینوزا گفتن مقدم بر همه روابط، درسته؟ هر رابطه ای داشته باشه اول جوهره، برای این رابطه نمیره علی باشه، رابطه نمیره ایجاد بکنه این رو. بعد حالا پس این رابطه ما چی هستیم؟ ما هر کدومون در قبال دیگریه. بعد چون به هگل میرسید، تو هگل همه ما در قبال دیگری هستیم و اصلا هویت ما در قبال دیگری بودن مقدمه رابطه هم هیچی نداریم، برای همه عالم فقط رابطه است. یعنی این جوهر اسپینوزا اولا انگار شما جوهر اسپینوزا رو از فرض اسپینوزا در بیاری هم شه فلسفه هگل به یه معنا، ولی با اینکه جوهر همه چیز اسپینوزاست، ذات نداره، تلقی هگلی ذات نداره، هر چیزی نسبت هست که با دیگران رو برقرار میکنه. این تو تلقی غربی یا تو تلقی علوم اجتماعی خیلی مهمه. آره من عاشق بودم فرهنگزاد، نمیتونم بگم همین یا نه، ولی من یه مقاله از سید مونودی خوندم، ایشون تو مقالهش که من نه صدرایی هم، نه هگلی هم، یادم رفت یه سومی هم میگه، نه این من که مقاله خوندم دارم، یه جاش صدراییه، یه جاش هگلیه، یه جاش همون نفر سومی که گفته بود. یعنی هر خواسته میگه مثلا شاید خواهد که من فقط این یکی نیستم، ولی میخواد بگه اصلا نه من با همین متفاوتم، من یه حرف جدید آوردم، ولی من اون مقاله خوندم به نظرم این تلفیق این ستا با هم دیگه است. حالا نفر سومش هم یادم رفت، ولی این حرف یعنی به شدت آقای تیمودی تحت تاثیر هگل که اصلا اصالت رد بقول شما به شدت خود این حرف هگل دیگه، ذاتی در کار نیست، همه چیز فقط ربطه. ببین شما به یه معنی دور تو صدر به همین حرف میرسید، عین الربط اشیاء، اما عین الربط اشیاء عین الربط به خداست، نه اینکه ما هممون ربطیم. اما عین الربط دیگه هگل میگه، اینا دارن میگن نه، ربط های من با دیگران من رو تعریف میکنه، هویت من در اینجاست که من در مقابل شما یه چیز موضع خودم میگم. حرف اسپینوزا که بعدا توی هگل به اوج خودش میرسه. این هم یه مطلب. خب شناخت چیه؟ اگر نظام عالم اینجوره هر چی که رخ میده ضروریه، پس شناخت یعنی رابطه بین اشیا، رابطه بین ایده‌های شناخت، شناخت گزارت دیگه، هر چیزی که میشناسیم این آن است، رابطه بین دو تا ایده است. میگه رابطه بین این دو ها همان رابطه بین اشیاست. این همش مقدماتی است برای بحث هگل، چون اشیا دیگه نداریم دیگه، اشیایی که جواهر مستقل از هم باشند، این ایده ها که همش اعراض اون جوهر هستن، هر رابطه با هم دارن، همین رابطه رابطه اشیایی، برای همین شناخت ضروری است، هر چیز برای همین عالم ضروری است، هر چی که رخ میده همین رخ میده، غیر از رخ نمیده، رخ دادن در واقع این بدای چیز. آزادی چی میشه؟ آزادی رم ایشون تحلیل میکنه، اینا همش به عدد علوم اجتماعی خیلی دیگه کاربردی میشه دیگه. خب اگه شما نظام عالم رو 100% ضروری میبینید، اختیار و آنها این دیگه میگن آزادی، حالا منظورشون اختیاره، اختیار چی میشه؟ میگه اختیار هر این گفتن تو بحث مقاله مثلا من برسن بحث نمیتونم به شما بحث کنم، حالا اگه سال بعد بحث بعد بازم داشتیم اونو میگم. من خودم حرف لایو تو اختیار خیلی وزندم و به اون یه تحلیل از اختیار دارم متفاوت با تحلیل ایرانی فلسفه فلسفه غرب نداریم، نه شما درس احتمالاً جامعه شناسی معرفت دارید، اون احتمالاً دادن دست من، اگه اونو برسیم شاید اونجا من ایرانیتون بگم، اگه حالا من نمیدش که اعمال اختیارش هم بودم.
ببینید شما تو فضایی که همه عالم رو ضروری میبینی چه جایی برای اختیاری؟ مشکل تو فلسفه ما هم هست. اگه نظام عالم نظام ذرات بی‌محلی حاکمه چه جایی برای اختیار؟ تقریبا الگویی هم تو فلسفه ما هست. از این الگو رو من خودم خیلی ساختم، خود من در آزمونی مقاله‌ای تدریس کردم که جبر اختیار رو جزء معجزاتمه. در جریان باشید. خودتون من نبات من ایمان بیارید، من با جبر اختیار می‌تونم معجزه بیارم. داستانش هم اینه که من دانشگاه استاد که تدریس می‌کردم رسیدیم اصول عقاید داشتیم، رسیدیم بحث جبر اختیار. من گفتم ببین جبر اختیار از 2000 سال چند هزار سال قبل دعواش بوده، الانم دعوا فکر نمی‌کنم دعوا حل بشه. برای همین شما اجازه نشید تو یک جلسه من به شما بگم شما هم مسئله جبر اختیار حل بشه براتون. اول انتظار اگه کسی این کارو کرد معجزه کرده، قبول دارید؟ مسئله جبر اختیار تو یک جلسه کسی بگه حل بشه معجزه کرد. آقا اون جلسه گفتین حل شد، همه قبول کردن، ولی هیچ شما ایمان نیاورد. شما میگید در جریان باشید، اون هم بعدا مقالش کردن چقدر از ملت قبول کردن ولی هیچ ایمان نیاورد. این مردمی که خلاصه از زمان پیامبر اصلا اینجوری بودن کلا اصلا اینجوری ایمان نمیارن. حالا خواستید یه زمان میگم بعد از اون موضوع عوض شده، ولی موضوع میگم اون که همه میپذیرن خودم یه اشکالی بهش گرفتم، خودم تونستم پیامبر میتونه خودتون رد کنه، دیگران که نمیتونن ردش کنن. خودم یه اشکالی گرفتم، حالا یه موضوع بعدی آوردم. اون موضوع بعدی میگه خیلی موضوع داره اینقدر موضوع که کسی قبول نمیکنه. خب حالا اینش کمی شوخی، ولی تو اون مقاله اول من تقریبا البته الان یه دفعه توجهم جلب شد. گفتم این راه حلی که من دارم به فلسفه رسیدم در واقع شاید ناخودآگاه اسپینوزا گرفتم. اسپینوزا میدونه چیکار میکنه؟ میگه ببینید، حالا من به یه ادبیات که تو مقالم آوردم میگم حرفش ساده‌تر بشه. شما کی میگی من مجبورم؟ اگه مثلا شما بگی من تصمیم میگیرم فردا حتما ساعت 8 صبح از خواب بیدار شم، خواب بیدار شدن 8 صبح مثلا مثلا بخوام بدم کله، تصمیم میگیرم ساعت 8 صبح این کار را بکنم، مجبورید؟ یا همین بخواد اختیار بگید همین رو به من اختیار بسن بزنید؟ حتما من این کار رو میکنم، مجبورید؟ اختیار دارید؟ این جمله ها اختیار رو همین میگیم دیگه. میگه خب تو گفتی حتما که نمیتونم غیر از این بکنم. خب نمیتونی بعد مجبوری دیگه. از ساعت اسپینوزا همینه، میگه آقا جبر زمانی است که از بیرون امری برای شما تحمیل بشه، اگه از درون شما بجوشه هم تحمیل نمیشه. خب پس چیکار کنیم ما از جبر در میایم اختیار داشته باشیم؟ اینکه شما نظام ذری عالم رو بفهمید. وقتی نظام ذری عالم فهمیدی میدونی که الان باید این کارو بکنیم. وقتی الان خود حتما باید این کارو بکنم، من مجبور نیست دیگه. من چی شد؟ خیلی نکته زرنگی قشنگیه، ولی خیلی بحثه. حالا من خیلی خلاصش کردم، معلوم شد چی مطلب رو. ببینید جبر اونیست که از بیرون باشه نه از درون. اول مثلا این بود دیگه، اگه از درون خود بگی حتما این کار رو میکنن، این که جبر نیست. اون که دیگری بیاد شما رو مجبور کنی کار بکنی جبره، درست؟ خب حالا میگه که خب ما هم وقتی نظام حالا نظام ضروریه، خب ما خیلی وقتی نظام ضروری نمیفهمیم، در حالی که الان مثلا من باید الان اینو لحظه بعد اینو بلند کنم طبق نظام ضروری، اینو بلند نمی کنم، بعد میگم آ نتونستم مجبور شدم، ببین مجبورم کردن اینو مثلا بلند کنم، نمیخوام اینو بلند کنم، دستمو نمیبرم اینجا، اما تو نظام ضروری حالا من باید الان لحظه بعد اینو بلند کنم، بعد چه کارم؟ اختیار ندارم. پس اختیار داشتن یعنی چی؟ یعنی من آگاهانه خودم میدونم نظام ضروری عالم این کاره، خودم این کار رو انتخاب کنم، از درون خودم نه از بیرون خودم.
انتخاب دوم نه
خب دیگه، ولی تو گفتن دیگه، من هم گفتم تو اینم انتخاب دومه، حتما فردا 8 صبح این کار رو میکنم، انتخاب دومی نیست، همین است فقط. میگه همین است فقط، از درون خود در اومد دیگه، فقط شما اینو میفهمید. کلاش قشنگه، کلا میذاره در واقع میدونم گیری که شما دارید بلاز فرضی واقعا گیره سر حالت کلا، ولی خلاص تحلیل قشنگی اگه نکتهشو بگیرید تو تحلیلش رو. منظور معلوم شد؟ خدا فهمیدم چی گفتم ها، اما معلوم شد یا نه؟ چه؟
یا فعلا ایمان
نیاورد؟ نه حالا نه من استدلال خدا ندارم، ایمان استدلال بگم شما مگه میتونی ایمان نیاری؟ نه یعنی میتونی قبول نکنی، قبول میکنی بعد ایمان نمیاری، مشکل جهد و گاه واسطه غلط ما هم کنم اونجور من مالا لکن اون رو مشکل هنو اون استدلال رو نکردم، یا استدلال رو کنم وقت همین چی میشه؟ معجزه فعلا تو چی همین نیاردمش بیرون، فعلا دارم حرف اسپینوزا رو میگم، فقط یادم توجه کردم که این حرف اسپینوزا تو معجزه من تاثیر داشته. پس آزادی و اختیار نه رها شدن از نظام ضروری، بلکه آگاهی به نظام ضروری است. این نکته جالبش بود.
خب اینم اسپینوزا. من خیلی آفرین به خودم تونستم دیگه آقا دیگه نمیاد کلاس شما نه ایشو خیلی سوال گیره به کلاس دیگه یه آقایی بود درست بود کم کلاس شما یاد کم نمیشه دیگه عباشم پالایشو میداد یا عبامون اشتباه شد ایشو خیلی اشکال میکرد در حد نشون نیست تا نیست با بیه تا آخر ترم بری چی؟ آره یه دو جلسه میتونیم کل بریم مثلا چیده بیه تو محاصلین هم بگیم که دایی من دارم با این سوال مثلا فکر نمی کردم بلتم اسپینوزا رو بگم حالا اسپینوزا رو گفتم خب لایبریس هم بگم مثلا حالا احتیاطا لایبریس این پیش مداله کردم بلتم من که نگیرسم همیشه نیستش که من برم ببینیم آها یه چیز من یادم رفت بگم تو اسپینوزا اسپینوزا با این سبک رو شروع میکنه با اصل حرف دکارت درگیر میشه دکارت شروع معرفت از می اندیشم پس هستم قرار داد اسپینوزا اینو غلط میدونه به دو جهت یکی این که میگه که خود این می اندیشم پس هستم حقیقت صرفا محتمله یادتونه من گفتم که این نقطه قوتی از نظر دکارت دیگه میگه محتمله اما یقینیه یادتونه دیگه که میگفتیم اینها بدیهی اولیه رو معادل چیز میدونن یعنی با تحلیلی میدونن که میگفتن ضروری حتما با قضیه تحلیلی باشه بعد نمیدونن ترکیبی رو چیز کنن بعد نقطه قوت میان چه پس هستن بود که هم ناظر به عالم واقع یعنی ضروریه ذاتیه نیست هم در این حال یقینیه قطعیه یادتون هست که گفتم اینو حالا اسپینوزا میگه چون این ضروری قطعی نیست در نمیخونه جنگ شروع کرد هم نقطه قوت بعد حتی ضروری قطعی باشه که میگه دیگه میگه ضروری قطعی حمل صفت است بر جوهرش که اینها ضروری قطعیه صفت به این معنی صفت جوهر بر جوهر خودش یعنی ذاتیش بر ولی همین به درد نمیخوره و دوم این که مبنای این حرف دکارت نگاه اول شخصه ما اصلا قبول نمیکنیم اول شخص تو هستی یا نیستی مثلا با مدلی که داره میگه و اینکه من این مدل رو کنار میذارم از ضرورت محض شروع میکنم از جوهر شروع میکنم و صفتش اینجا شروع میکنم به همین جوهر همین صفتش رو داره
جوهر
فقط یک چیز دیگه امر قائم به خود هم حالا غنی میگم گفتم که خیلی من خدا خداست دیگه اینجوری چی؟ من خودم تو قبل از اینکه بیم بحث امروزه رو بخونم کاملا میگفتم داره خدا رو توضیح میده مثلا تو ذهن من خدا بود دوست که بازم بله این بحث امروزه دارم که نمیدونم بیرم خدای خدا نیست از این جهت خدایی که خالق داره خودت ادبیات دینی خدا نمیتونه خالق نباشه و اشکال چیز اما خدا خالق نیست دیگه یعنی علیت در کار ایجاد در کار نیست جوهر دیگری در کار نیست و این تلقیه
غیر نداره
چی؟ غیر نداره چون غیر نداره گفت اگه غیر نداره باشه عدالت خداست دیگه غیرتش غیر در جهان نگذاشت این سبب این جمله اشیا شد دیدن همیشه گفته خوب و خلاصه من قبلا هم میگم تا قبل از این چند سال اخیر که این بحثای غربی و بحثای آتئیستا رو ببینم همیشه اسپینوزا که توضیح دادم به عنوان یه آدم خیر اصلا گفتم خود ایشون هم فکر کنم آخرین مندش که من نشم عشق عقلانی به خدا ما خدای چیزه ببین آخرین بندی که ایشون گذاشته عشق عقلانی به خداوند یعنی میگه اینقدر در واقع همه چی انکار کرد فقط عاشق خداست و هیچی هم نمیبینه گویی و خود این آقای اسکلوتن هم به اون یکی از که خودش آدم ملحدی یعنی قبول نداره خدا اینا رو تعبیرگری اسپینوزا گذاشته عشق عقلانی به خداونده ببین همین 30-40 سال اخیر آتئیست‌ها اومدن جلوی فضا رو به هم زدن خب ببینید ایش این طور خوش شغل رو خدا یعنی چی؟ ببینید یعنی ما بعد ما قبلانی باید ارفانی تو داریم مقام رضا یعنی ببینید این همه چیز ضروره دیگه شما فقط باید بفهمید که عالم همینه با این خود رو منطبق کنید بهش یعنی همین که اینجوریه کاملا یه تلقه خیلی قرائت عرفانی زمینه داره ولی گفتم که آتیستا فیلم شما رو خب این اسپینوزا آدم بسیار بسیار مهمی دیگه که من خودم شخصا بهش ارادت ویژه دارم آقای لایبنیتس یه لایبنیتس من خیلی دوستش دارم در جمع باشید حرفای مهمی داره این آدم چیزه من خودم چه آدم چیزی بوده زوشون بوده یعنی توی عرصه مثلا فلسفه که دو تا مکتب فلسفی داره یه مکتبش همینه که معروفه میگن یه مکتبش هم بعد از مرگ حتی اون یکی میگن تو مکتب من توی منطقه اصلا میگن منطقه سوری جدید ریشش تو حرفای لایبنیتسه یعنی یه نظام منطقی داشته که لو نداده یعنی چاپ نکرد منش نداده بعد از مرگش اینا تو یادداشتش در اومد بعد مثلا توی من یادم موقعی که من فلسفه میخوندم یه پسرنمی داریم ایشون توی رشته هم مهندس عمران و اینها بود بعد من داشتم اومده بودم خونه اینا داشتم کتابم آورده حالا کتابی داشتم لایبنیز می‌خوندم. من گفت چی داری می‌خونی؟ گفتم لایبنیز. گفت همین ویلهلم چی لایبنیز اسمش همین. گفتم آره. گفت تو چرا اینو می‌خونی؟ گفتم درسمونه. گفتش این که مال ماست. چون حساب دیفرانسیل و انتگرال و اینا رو مبدأش اینه. یه تو فضاهای ریاضیات خود لایبنیز دوباره یک کسی برای خودش. در حدی که مبدأ بحث مهم فلسفی تو سیاستمدار بوده با این همه کار علمی کار سیاسی هم میکرده در مطلعی بوده به چند زبان مسلط بوده و خلاصه یه آدم زو وجوبی بوده انسان آدم دوست داشته ایم خیلی دوست داشته حرفایی میزنه حرفایی شده واقعا پوتان یعنی چیه داره میگه بعضی خدا به یه آدم هایی عنایت میکنه یه مطالب خیلی عالی میگن خدا هم قبول داشته بعد جالبه ایش که کتابه معروفش تئودیسه هست تئودیسه این عدل الهی کتابی مهمش عدل الهی یعنی طرف داره از عدل الهی دفاع میکنه من موضع من تو عدل الهی موضع متحری بود تا این مسئله لایبنیز رو متوجه شدم متوجه نمیشدم من سالا تدریس میکردم برخی حرفاش رو تو فضایی که منطق خودمون با تحلیل خودمون میرفتم بعدا توی بحثی علوم اجتماعی دانشگاه اینجا وارد شدم و بحثای نمیدونم فوکو رو دیدم و بعدا ریشه های فوکو تو وبر ریشه های وبر تو نیچه اینا رو که من متوجه شدم یه دفعه این نیچه حرف لایبنیز گرفته یه دفعه یه قلم حرف لایبنیز اصلا برام کنفرکون شد حالا که میگم به نظرم خیلی پتانسیل داره بحث ببینید مبنای تفکرش این است که جهان از جواهر و صفات آن متشکل است اینجا شبیه جواهر نه یه جوهر جواهر داریم و صفاتش اینجا ذهنه هر چیز ذاتی اونه ولی چیزه متکثر و تکثر نمیشه این کارش کرد ولی میپذیره که ایجاد و اعدام جوهر ممکن نیست خب بس چه چیزی رخ میده؟ حرف دومش این در واقع شروعش اینه دوم این که فکر یک اصول بنیادی میدارد که اگر به درستی به کار گرفته شود برای تعیین ساختار کلی واقعیت کافیست یعنی با فکر رو میتونیم نظام عالم رو کامل بفهمیم ببینید اینو همینجا من داخل پرانتز بگم یکی از علتی که کانت پیدا شد تو عالم اینه شما می‌بینید یه فیلسوفی حالا خود هر کدوم بخونید من تا تندو میگم برداشتم ولی خود هر کدوم واقعا من تو اسپینوزا رو نمی‌فهمم اسپینوزا اسم کتابش اخلاقه اسم کتاب فلسفیش اخلاقه از اومد این اخلاق کاملا سعی کرده به سبک هندسه اوردوسی بنویسه گفتم این چه اوردوسی چوری دیگه چند تا فرض میگیره از این فرض 300 تا گزاره در میاره کتاب اخلاق اسپینوزا دقیقاً همینجوریه گزاره 1 این بعد گزاره 2 بعد نتیجه بعد نتیجه این 3 تا نتیجه گزاره 332 گزاره 32 مبتنی بر 3 و 5 مثلا این گزاره ها حالا این نتیجه می شود بعد این نتیجه این یکی این بوم یکی نتیجه اینجوری کلا کتاب یه استدلالی وحشتناک اعصاب خوردیه یعنی شما باید بخونی اصلا نمیتونیم عادی بخونی بری جلو میگم مثلا شاید هندسه شو یاد بعد یه جوری گزاره بخونه معادله واقعا فشار فکری زیاد میگیره ما از کتابش این آقای همین فکر کنم اینجا بود داشتن الان تازه نخواهیم تی مطلعه که میاد به این اسپینوزا میگه اسپینوزا از گزاره چی شروع کرد؟ میگه از گزاره یکی گزاره خیلی سنگیزه وجود چنین و چنان هست آن جوهر جز صفات ذاتیش را نمیتوان برو هم کرد مثلا یه اینجور جمله شروع میکنه به این جمله آها چرا خیلی هم بیاد میگه نظام او با دقت هندسه یکسانی یک سنی دقت هندسه منظمی به سوی از این حال به سوی اینجا تو غلط ترجمه از قضیه جوهر ذاتاً بر ظهورات خود مقدم است این جمله کاملا حس فلسفی داره دیگه میگه از این جمله شروع میشه به این جمله آخرش میرسه خنده بیش از حد مجاز نیست ولی همیشه خوب است اما از سوی دیگر افسردگی همیشه بد است یعنی از یه مسئله اخلاق دیگه چون هدف فلسفه رو اخلاق میدونه اخلاق به من میگه شروع میکنه از بنیادی ترین گزارا شروع کردن تا آداب ما از اخلاق میگه عبور میکنیم ما تو اخلاق رو نمیم اینجا حرف رو بزنیم تا اینجا میرسونه با یه نظم اینجوری من کتابش چون مثلا وقتی دیدم کتاب ارزش خریدن داره خریدم نرسن یعنی نخوندم که آداب آقا دیگه گاهی وقتا هر دفعه یه ذره میخونم بعد نملش کنم یعنی خیلی ساخت داره چیزی داره سعدی داره ولی من حالا نیست به شدت سعی میکرد ریاضیوار همه چیز رو نتیجه گیری کنه خالص خیلی هم اشکال میشه کرد یعنی تو استدلالش خونی اینا ماشاءالله اشکال میشه کرد ولی خود ذهنیت چی بوده که فکر کرده با یه مدل هندسه اوردوسی از گزاره‌های فلسفی اصلی شروع کرده تا مسائل جزئی زندگی رو شرح داده هگل هم
عملا یه همچی کاری میخواد بکنه، ولی تو با یه سبک دیگه نبود، مدل هندسی.
خب نکته اینو خواستم بگم، ببینید یه آدمی با این عقل بسیار پیچیده یه نظام فلسفی بهت میگه اصلا نمیتونه قبول کنه عالم اینجوری باشه. اینو یه درک شهودی ما از عالم داریم واقعا، من برای شما واقعا ها. یه آدم دیگه مثل لایبنیتس میبینید، حالا خود مالبراش هم یه فلسفه برای خودش، یکی دیگه میبینید لایبنیتس، اینم یه آدم بسیار عاقل، بسیار نظم عقلی قوی، یه نظام میگهش ربطی به اسپینوزا نداره. این نظام داده شدم میگم این جمله، این فکر اصول بنیادی دارد که اگر به درستی به کار گرفته شود برای تعیین ساختار اصلی واقعیت کافی است. خب اگه این است، چرا اسپینوزا یه چیزی گفت 180 درجه با توی لایبنیتس متفاوت و شما چیزی گفتید کاملا با مالبرنش متفاوت و اونم چیزی گفت همتون با دکارت متفاوت؟ وقتی چند تا آدم قدر عقلی میان چند تا حرف میزنن، همشون هم خیلی قاطع میگن عالم اینجوریه اونجوری نیست، اینجاست که به شدت محمل برای یک کس مثل کانت پیدا میشه. گویا اصلا فلسفه نمیشه به چی برسه دیگه. بالاترین آدمی که ما میشناختیم اسپینوزا بود و لایبنیتس بود و مالبرانش بود اینا، و اینا هم ببین چه نظامی از نظر خودش چقدر 100% داره میگه، در حالی که هیچ نسبت بین این اول دومی نیست. اینا خودم یه پرانتز داخل بحث میگم از کلامی که چیزه. خب حالا پس فلسفه لایبنیتس، من توضیح گفتم اصولی داره که اینجوره، پس فلسفه لایبنیتس توضیح این اصول، من میگم این اصول چیه. اسم فلسفهش مونادولوژیه، تعبیر کنم به اسم کتابی داره اسم مونادولوژی، کتاب من خریدمش، ولی میگم این کتابی که میخرم بعد مثلا نمیشه خون، مثلا هر کی میخونه چه، یعنی باید یه استاد به خود همینجور بشین آدم گارم بگم آدم ببری جلو باشه. خب مطمئن مثلا این شرها در واقع توضیح دارم، ولی اصلا کتابشو خریدم در جریان باشه، اسپینوزا رو خریدم اون درس مورد فلسفه میخونه رو علاقه داشت میشه دیگه بیکاره.
مستقل
هم یک
کتاب
میگه شرح
ماشی
خیلی
کنم
معلوم چه هر کتابی واضح بشه. نه فضا شد اینه، من خواهم طبیعی شام. وقتی دکارت مسیر فلسفه رو عوض کرد، تا قبل از اون مسیر فلسفه امتداد دادن این حرف بود. من گفتم حتی شاید این ملاصد کتاب مستقل داره، اینا مستقل، اما چیه؟ همین بحث ها داره امتداد پیدا میکنه، اما داره که اصلا اینا نیست. وقتی اینا نیست، ذهن من از صفر میخواد شروع کنه، از صفر یک کاری میکنه، نفر دوم از صفر کار دوم میکنه، نفر سوم از صفر کار سوم میکنه. این علتی تنوع هست، نه اینکه آقا کتابو، یعنی همین الان تو خود کتاب ما واقعا خیلی از حاشیه ها از خیلی از کتاب مهمتره. مثلا تو فقه من نمیدونم حالا تو دیدم محمود وحید که اصلا جریان اصولیو میزنه زمین، جریان بلند میکنه، جریان فقه تو عمده کتابش حاشیه است، عمده کتاب با حاشیه نوشتن زده کن فیکون کرده. بخواه این حاشیه های علما خیلی این حاشیه مثلا یه تحلیقه و حاشیه و مفاتیح چیزه مال مفاتیح فیض کاشانی داره، فیض کاشانی به عنوان یه اخباری داره فقه و جوری تحلیل کنه، ایشون با اون حاشیهش داره برق رو کلن برمیگردونه. خب حالا این اصول چیه؟ اصل اول اصل عدم تناقض، یعنی اینا اصولیست که مبنای اصلی تفکر، اصل اول اصل تناقض که دوست دادن نمیخواد. اصل دوم اصل دقیقه جوهر، جوهر چیز داری که داریم هم بشن جوهرش میکنن، جوهر چیزیست که موضوع قضیه واقع میشود، موضوع گذاره واقع میشود، موضوع حقیقی و موضوع قضیه حملیست و صفت ما جوهر داریم، صفت محمولیست که به جوهر قرار میگیره با این ساختار میگه جوهر محمولی که گفتم داره تلقی ذاتی. خب پس هر جوهری تمام صفات خودش رو در خودش داره، درست؟ اگر محمول اینجور حملیه، گزاره صادق یعنی گزاره به ضرب صادق، گزاره احتمال صادق صادق نیست، گزاره اگر نسبتی واقعا دارد این محمول با اون موضوع، این نسبت واقعی باشه جدای پذیر نیست که، پس گزاره صادق یعنی گزاره به ضرب صادق. خب پس وقتی ما یه الف به از صادق است، این زمانی میتونه واقعا صادق باشه که ضرورتا صادق باشه، پس گزاره صادق حتما گزاره ضروری است، لوازم میگیره میره جلو. پس وقتی گزاره ضروری شد، پس ب یعنی صفتش حتما باید ذاتی جوهر باشه. خب اگر صفت باید ذاتی جوهر باشه، دو تا مسئله، آیا جوهر تقدم دارد یا صفتش؟
جوهر
فقط و کنونتر اون داره، جوهر باید داشت که صفت دیگه دیگه. پس شناخت جوهر از راست صفاتش ممکن نیست، چون صفاتش بعد از خودشه. پس ما جوهر از خود جوهر شروع کنیم، صفاتش مبتنی بر اینه.
حالا چی میشیم شروع کرد؟ خب
میگه شناخت جوهر از راست صفاتش که ممکن نیست. ماده فاقد حیولای ارسطویی هم نیست این جوهر، که ماده باشه که صفت نداره. حیولا تو طبق ارسطویی یه ماده که صفت نداره. میگه نه، ما بودیم این ذاتیشه، پس نمیدونه صفت داشته باشه. پس جوهر چیه؟ میگه خب تکثر جواهر هم که قابل انکار نیست تو عالم، برخلاف اسپینوزا تکثر میگه ما واقعا با تکثر مواجهیم. خب این سه تا پس میشه جوهر مساوی با مجموع همه صفاتش. خب آیا یعنی چی جوهر همه صفاتش میشه؟ همه محموله های واقعی یک چیز تصف، همه محموله باید دست دست نمیدن تا این جوهر بیاره. پس همه محمولهاش این رو ایجاد میکنه. خب که به این میگه که این جوهر به معنی میگه مناد، واحد. مناد هم فارسی چیم واحد، امور واحد بسیط، واحد بسیط شده در میگه. میگه پس هر جوهری یک واحد بسیطه که همه استفاد خودش رو در خودش داره. یعنی اگه مثلا با سادهش بگم، مثلا من الان ایستادم، پس ایستادگی رو دارم. یک 10 دقیقه دیگه قبل نشسته بودم، پس نشستگی رو دارم. نمیدونم الان میشم سفید، پس ریش سفیدی رو دارم. چند سال قبل میشم سیاه بود، پس ریش سیاهی رو دارم. چند سال قبل میشم ریش نداشتم، پس بیریش بودن رو دارم. این که نشد، تناقض شد که من همه صفاتم رو دارم، من خلاصه ریش دارم، بیریشم، ریشم سفید، ریشم سیاه. منظور معلومه از اشکالی که تو خودت هست. یا ما گفتیم جوهر یعنی همه صفاتش و مونا این جوهره. پس چجوری میشه؟ و در واقع مسئله بعدی هست که اینو توضیح بده. همه چیزش با هم دیگه میشه جوهر، نه از طریق. یعنی ببینید شما، ما از طریق میگیم، میگیم با اینها یکی یکی شناختمون کامل میشه. میگه جوهر یعنی اینی که همه این ذاتیات رو با هم دارد. همه من گفتم اصلا شما صفت رو یعنی ذاتی بگیرید، همه رو تلقی عرفی رو دیگه. انسان یعنی حیوان ناطق. اگه شما ذاتیات رو فقط جنس رو بس بدونید، انسان مساویه با حیوان ناطق. این به نظر من میخواد اینجا حرف بزنه. مونده نمیخواد بگه فقط جنس و فصل داریم، میخواد بگه یه عالم صفت داریم، همه صفاتش با هم دیگه و این صفات همه ذاتی هم. خب الان براست اشکالاتی داریم که خودشون هم برداد رو بگیم که آقا اگه ذاتی هم من که الان ایستادم یه چند دقیقه نشستم، چون ایستادگی ذاتی منه، چون نشستم ذاتی منه، چون من هم ایستادم هم نشستم، من که هم ایستادم هم نشستم نیستم، اشکالات رو خودش شروع کنه پرداختن پاسخ دادن. خب این داشته باشه خب اشکال حواسش هست به اشکال. خب من اصل رو به تبع ترتیب خودش میرم. اصل دوم پس اصل جوهره، که جوهر چیزیست که همه صفاتش رو در خودش داره، موضوع قضیه حملی است. اصل سوم اصل عینیت امور غیر متمایز. این اصل تمام بدیهیه، یعنی اگر دو تا چیز هیچ فرقی با هم نکنن دو تا چیز نیستند. ما تو فلسفه زیاد این استفاده میکنیم، معلومه دیگه. اگه شما بگید این ویژگی بعد 100 درصد این بر باشه، پس این همونه، دو تا چیز نیست. اصل اینه غیر. اصل بعدی که اصل بسیار مهمه، من خودم سالها متوجه این نبودم، گفتم منم توضیح میدم. اصل جهت کافیه. اصل جهت کافی چیه؟ میگه هر چیزی، برای اینکه باشد جهت کافی، دلیل کافی نیاز دارد. من قبلا که تدریس میکردم اینو تو ادبیات ارسطویی توضیح دادم، بوده همون علت غایه. جهت کافی یعنی چرا این کار رخ داد، غایه که برش مترتبه چیه. اگه اون غایه نباشه این موجود نمیشه. بعدا دیدم نه، اصلا جهت کافی این یه تلقی کاملا متفاوته. که حالا من اولا استدلال خودش رو کنم، میگه هر جمله صادقی تبیینی دارد. تبیینش هم تبیین لمی باید باشه، نه تبیین انی. تبیین لمی انی یادتون هست دیگه. پس تحقق هر واقعیتی یه لمی دارد. چرا یه واقعیت این شد؟ یه لمی دارد. خدا لمی خواهد برای فضای علیت ها داره. فعلا توی فضای از استدلال شروع کنیم تا بریم متن واقع رو بشتیم. من باید اون چیزه جهانهای ممکنش رو بگم تا این حرف معلوم شد. فعلا این رو نصف نیمی نگه دارید. اصل بعد خود اول این جهان ممکن رو بگم، بعد این جهان ممکن رو بگم، اصلا بچه ها به این بحث ادیالش خیلی تمایل دارم، اصلا برم الان شروع کنم رو بگم کلی وقت هم گرفته بشه. ببینید یک طرف مهم میگه آی لایبنیتز داره بحث جهان های ممکنه. جهان های ممکن صورت مسئله شو بخوایم تصور بکنیم، مبتنی به این است که شما وجود واقعیت رو بزرگتر از وجود ببینید. اینا توضیحات معنا من فقط میخوام گفتم بحثی که مدت ها میخونم نمیفهمیدم، بعدا یه دفعه رو قلتک قرار گرفتم، حالا فهم خودم رو دارم میگم حواستون باشه. ولی جهان ممکن رو گفته، ولی جهان ممکن یعنی چی؟ ببینید اومد در واقع اوسط وجود بحث کردم سر کلاس شما بحث که نداشتم، تلقی فلسفی ما واقع مسابق با وجود، درسته؟ یادتون هست دیگه؟ و اسخف اقوال، یعنی یکی از اسخف اقوال نظری حال بود، گفته بودم یک کلام شما؟
نه
همون نظری چی؟
کلامی
آه نظری کلامی گفته بودم، بخشی گفته بودن؟ خواهد همون بحث دیگه. ببینید حرف لایبنیتز این است که اون نظری حالا گفتم ریشش چی بوده دیگه؟ ریشش این بوده که علم خدا قبل اشیا، این مسئله لایبنیتز هم هست به یه معنی دیگه البته. خب یعنی آیا فقط یک جهان ممکن است که همینی که ایجاد شده؟ علم قبلی اینه دیگه، یا اینکه بی نهایت جهان ممکنه که یکیش ایجاد شده؟ آیا خدا قبل از آفرینش میدونه سودن چی وجود داره و میتونه سودن چی رو نیافرینه؟ یعنی میدونه سودن چی نباشه چی میشه عالم و میدونه سودن چی باشه چی میشه عالم، یا نمیدونه این دوتا رو؟ یعنی خدا فقط میدونه سودن چی هست یا نه میدونه که سودن چی نیست، اگه سودن چی نباشه چه معضلی تو عالم ایجاد میشه؟ حالا صرف نظر از شوخیش منظورم معلومه دیگه، یعنی علم قبلی که داریم میگیم تو علم قبلی چند جهان فرض داره؟ بی نهایت جهان فرض داره. از این بی نهایت ها چند تاش خدا ایجاد میکنه؟ یکیشو. علم قبلی داشتن مستلزم اینه که فقط این جهان رو بدانه یا مستلزم اینه تمام گزینه‌های رقیبش هم بدونه؟ معلومه دیگه، برای این بی نهایت جهان رو بهش علم داره. این بی نهایت جهان علم داره هستن یا نیستن؟ اگه بگی هستن، خب ما گفتیم اینا که یکشون ایجاد کرده. اگه بگی نیستن، یعنی هیچی نیست، یعنی بی نهایت جهان معدومه، همه شما فرق ندارن، یا هست یا واقعا این جهانی که سودنچی نداره به اون جهانی که مثلا سودنچی به اضافه بویستی گردن نداره ما فهم میکنه. خیلی جهان عجیبی ها کاملا نامعقوله، بلا این تصور نامعقول شده.
این یه فرضی است نه یه دلیل اومده؟
ببینید فعلا من اینا توی بحث اینا هدفم این است که منظور اینا رو بفهمید. حالا استدلال ها اینا یه بحث دیگری است، مدت یاد نرفتم این استدلال شنیم کنم، ولی فعلا خواست تصور بکنید مسئله رو. من این کنه تصوری که من دارم ایجاد میکنم، لایبنیتز قائل است به بی نهایت جهان ممکن. ما واقعا بی نهایت جهان ممکن داریم که تو بی نهایت جهان ممکن این یه دونه جهان ایجاد شده و این نظام احسنه، دفاع میکنن نظام احسن بودن. این تلقی به شدت با تلقی فلسفه ما فرق داره. تو تلقی فلسفه ما ببینید شد این بحث فلسفه که خود نگفتم که نظام احسنه رو کشار نکردم اون بحث همون قصیت هم. ببینید من گفتم تو عدل داری گفتم تا من این لایو بگم اینم تو بحث عدل هایی میفتن نمیتونم بایستم این حرف جاد خیلی قشنگه. آره آقا من چون به شدت طرفدار متحری بوده هم هستم همزن هستم نقد دارم بهش، ولی واقعا نظرم آدم متفکره. عدل الله شهیدتری خوندید؟ نخوندید؟ چرا خوندید؟ همون خلاص خوندید؟ عدل الله خونده باشید شاید در یه فصل درس تبعیض ها این تبعیض ها رو که داره توضیح میده ایشون از قاعده معروف فلسفه اشیئو ما لم یجب لم یوجد، این شکلی قاعده لازمی ذرات علی معلولیه. به درست یه تو فلسفه چون ما ذرات علی معلولی قاعده میگیم اشیاء مالم یک در میجد، چون اشیاء مالم یک در میجد میشه بعد ما تبعیض ها رو توجیه بده میگه که ذاتی شی لا ینفک از شیخ ماجعل الله هم مش بشدن مش بشدن مرحب و جده ها یه دونه است دیگه ذاتی لا ینفک، برای همین خدا اشیاء رو با همه این ویژگی بالفعلش آفریده. این است که یه شیء x داشته باشه بعد این شیء x رو بکنه سودنچی، یکی بکنه شما و یکی بکنه شما، نه از اول سودنچی دونه نظام معلوم سودنچیه. بعد آخر کتابش آخر همین فصل وقتی میخواد با یه مثال بزنه میمثل سلسله اعداد، شما اگه اعداد 1 2 3 4 5 6 داشته باشی شبهه معروف تبعیض اینه که چرا خدا به اون این رو داد به من این رو نداد، چرا من جای فلانی نیستم؟ شبیه تقضیل دیگه. چرا من حضر علی نیستم؟ اما اون که دفاع میکردم که بس اشتر هایی بسن بگشتن وقتی به صورت موقع که من به فضله خودمون رو داشتن این اینجور مثال میگفتم میگفتم که اتا هم شهید علی ها بگم مثالش خواهد من ببین شهید علی ها دو سفزر اعداد سه میتونه بره بگی چرا من پنی نیستم؟ گفتن این میتونه بره بگه اما اگه سه بره جای پنی یعنی بین بین چهار و شیش قرار بگیره پنجه اسمشو کار نداریم حقیقت ستایی بین دو و چهاره حقیقت پنجتایی بین چهار تا و شیشتاییه برای این حد؟ ولی اگه سوزن اینجای عالمه به خاطر اینکه اصلا تو نظام عالم غیرنده نمیتونست باشه چون رابطه ضروری بوده از شیخ ملکشه بلن میگوشن نظام ضروری بوده تو نظام ضروری اینجاش سوزن چی در اومده اصلا اگه سوزن اینجای عالم هست کنی کل عالم هم میگوشه نمیشه اهمیت من میگوشه کنم ولی مدرسیمان انجد بین من و یه سوزکی که اینجا نتیش فرقی نیست یه سوزکی رو آدم هستش کنید کل آدم برمیده طبق این فرق درسته؟ خب اشکالی که این حرف شهید و تحریر هست که من گفتم اینجا من رفت بسرا مدارد نیست این هست که آقا ایشون بحثش با نظام احسن رو توضیح بده درسته؟ عدل داری خب بگه نظام فکری نظام احسن شما فکر کنید یه جو حالا یه جور دیگه بود بهتر بود نه خیلی اینجوری بهتره درسته؟ یادتون هست که بس تعویض ها چه بگه؟ اونو که میگن تعویض یعنی چرا اونجوری شد؟ بهتری بود که منم اینجوری میبودم شاید داری که بهترش همینه که همون هست غیر از این نمیتونه بهتر بشه چی؟ همین منم میگم ایشون تو بحثش که میخواد شروع کنه اصلا مقدمه کتاب اینا میخواد نظام احسن رو اثبات کنه در واقع در واقع متدین نظام احسنه که این که خدا فایده بهترین نظامه یا اینکه به نظر ما میرسه بهترین نظامه در واقع اینه دیگه ما میگیم اگه مثلا فلان خدا شیطان نمی آفرید خیلی خوب بود خدا امام حسین کشته نمیشد خیلی خوب بود میگه نه نظام احسن این است اینا توش افتاده باشه اما استدلالش و خروجیش تنها نظام ممکنه معلومه خروج استدلالی و تعالی تنها نظام ممکنه یعنی غیر از این فرض نداره نه اینکه فرض داره نمیشه ببینید فرض نداره سه بین چهار و شیش فرض نداره در اینکه فرض نداره صورتش تو بلند نباشه بابا درسته من خیلی شخصیت شخصی هستم ولی فرضش میشه کرد یعنی از قدرت خدا خارج نیستش این فرض نادره معلومه یعنی محاله واقعا محال من نباشم من میدونم خیلی آدم مهمی ام میدونم تو عالم قوامش به من بنده ولی فکر نمی کنم محال باشه حالا من نه شما که محال نیستید حالا من محال باشم
شما مثلا یه تفریقی بین قصر و
این ادبیات قرآنی و بلشکی یه ادبیات قرآنی داریم ادبیات دینی کاملا اینجوریه یه ادبیات فلسفه من دارم میگم تو ادبیات فلسفه یه بار کلمات رو میاری با ابهامش فرار میکنی یا شما این استدلال میکنی این مبتنی داره استدلال فلسفی شو میاره استدلال فلسفی مبتنی و این قاعده این است که فرض عالم شما فهمیدی چیه؟
وحیدی
سوزنچی که محاله نباشه ولی آیا بحیدی واقعا محاله نباشه هم سوزنچی محاله نباشه خب مثل برواز فرده باید شخصا نمیتونه نباشه ولی آقا ایشون رو بخواهم
بگم
منظورم معلومه چی میخوام بگم دیگه میخوام بگم ببینید ایش این حرف این است که غیر از این فرد نداره وقتی از موضوع خارج شدی نه فقط از موضوع خارج شدی از باور تمام متدینان هم خارج شدی یعنی متدینان باورش هست که خدا نمیتونه شیطان رو نیافرینه نمیتونه جلوی یزید رو بگیره متدینان میتونست فرض داشت اما اگر این کار رو میکرد به بهترین حالت نمیشد اون کلیت نظام به بهترین گونه در نمیومد
فرض اینجا یعنی علم حصولی که من خدا دارم فاعل بالقصدی دارم
میدونم همین رو گفتم من خوندم بحثم آخرش چی کار میکنم این اشکال اشکال من معلومه این اشکال آخر این مدنی من تصریح شده گره آقای مدنی بودم میشون کسی که تو مقام بحث قرار گرفته جای گره میگه این نظام زاری یعنی میگه اقتضای نظام زاری گیره هست خب حالا ما
از کدوم گزیره لایبنیتس رفتیم سراغ این
اصل جهت کافی ببینید حالا من اصل جهت کافی میخوام توضیح بدم
جهان های ممکن رو گفتم
آره جهان های ممکن رو فعلا گفتم بی نهایت جهان ممکن داریم درسته ببینید تو تلقی من گفتم این فرق آی لایبنیتس با حرف من قبلا با عدد ارسطو توضیح میدادم بعد دیدم نه یه حرفی است که اصلا تو علوم اجتماعی به شدت ثمره داره مثلا افق اول میکنه من وقتی درسی که اون یکی دوستان دارم با شما هم داشته باشم وارد این بحث میشم این است که در واقع ما تو علوم انسانی سر تفاوت بنیادین انسان با بقیه موجوداته و اینجا اون نقطه سنگین بحثه یعنی علوم انسانی ما واقعا در علم دینی دارین، شما دارید دیگه گفتم دارید نداری اینکه در واقع مخاطب فیزی به اسلامی کنید دیگه اصلا نشد ما اصلا مسئله ما نیست، مسئله ما نیست اقتصاد حقوق اینا و اینها جنس علوم انسانی هست درسته. حالا ما این حرف لایبیس اینجا به شدت جواب میده. حالا این بعدا اگه رسیدیم من براتون بحث مفصل میکنم. حالا ما فقط فعلا این حرف اولشو بگم. ببینید این بحث چی می‌خواستم بگم تو جهانهای ممکن فرضاً پرید کل اطلاعاتم فرمت شد.
واقعیت
چی؟
واقعیت
چیست؟ واقعیت؟ سلامت به روح لایبیس. چی؟ حالا یه سلامت به روح لایبیس نفرستیم. سلامت هم رسیم که به روح لایبیس رسید و نرسید خودش کنم این دنیا. جهت کافی رو می‌خواستم بگم این تفاوتی که بنیادی ایجاد می‌کنه. ببینید چون تو تلقی ضرورت علی معلولی تلقی فلسفه ما اگه که با علت وایی عرفتیم تو همین تلقیه، اگه کسی اول عالم وایسه قواعد ضرورت دستش باشه میفهمه تا آخر عالم چی میشه یا نه، همه قوانین دستش باشه تا آخر عالم میدونه چی میشه. بر همین من این کجا بین اول جایی که تلنگرش بزنم خود تو تبارشناسی فوکو بود. فوکو خوندید یا نخوندید هنوز؟ حال فوکو بخونید تبارشناسی که ما میشنه اون میاد مویم تبارشناسی چی بوده اون میاد کی بابای کیه کی بابای اینجور تبارشناسی میده دیگه تو تبارشناسی فهم کنه از این برای میگه از اون برد یا مثلا تبارشناسی امام زمان فهم کنه شما که امام زمان امام حسن از کرید امام چیز یا بگه امام علی امام حسن اینجوری امام حسن اینجوری بگه فهم میکنه هیچ فرق نمیکنه ذهن ما دیگه. وقتی فوکو آدم میخوره کلا قاطی میکنه چون فوکو میخواد بگه اون طرفی بگی بحث به درد نمیخوره حتما باید از این طرف بگی. بعد من میخونم نمیفهمم چرا حق باید این طرف بگی، میگم بعدا فهمیدم این تو افق تلقی لایبنیتسی اصلا حرف محمل پیدا کرده. بعدا اون تو فوکو اینو میگفتن میگفتن میدونی فوکو میخواد بگه که تبارشناسی دو طرفش فهم کنه توی عالمی که اصل بر حرامزادگی باشه جهانی که اصلا حرامزادگی باشه شما میگید از همون فکر بالا می از پایین بری به از هر که ببین منظورم چیه به شما میگید مثلا آقای الف این الف پدر قانونیش به اما اصلا حرامزادگی باشه پدر اصلش که یه جیبه اینجا از کجا از همین باید دی ان آی دو تا رو چک کنی ببینید پدر کدومه درسته. حالا میگید جیب پدر راستش داره اما شما کجا بتونید به همین این چون اگه اصلا قراردادی باشه باید بگید خب باید دوباره از چک کنم ببینم این هی باب اینا دی ان ای رو چک کنم ببینم آقا مثلا هی بود مثلا مثلا نه درست نه نمیتونید بگید این پدرشه اینا پدرشه اینا پدر اینا پدر اینا پس این اینجوریه مثلا از فوکو رو بفهمید اینجوری ببینید که اگه اصلا قراردادی باشه تبارشناسی می‌خواد تبارشناسی بر اصل قراردادی نه تبارشناسی بر اصل ما تبارشناسی نه اصل قراردادیه
مبتنی بر فیلمای ترکیه است.
نه من مثلا حلالزاده حرامزاده خود چون کلمه تبار تبار توی فضای چیز دیگه نسب شناسیه بعد اون تبار شناسی رو خودم همش داشتم هی اصرار داره که یکی یکی بعد به سراغ و وقایع تقدیم نمیتونی یه دفعه بری از 10 تا واقعه نتیجه بگیری مخ خیلی جدی میگم اینه پس اینه پس اینه پس اینه چه اینجوری شو خود که اینجوری شو چرا داره میگه اینه استدلال ما اینجوریه تو هم یه استدلال اصلا به درد نمیخوره حالا اون تبار شناسی رو اصلا حرفش اینه. خب حال مختلف به تلقی لایبنیتسی اینو خواستم بگم. ببینید شما تو تلقی ضرورتی اگه اول عالم یه چیزی رخ بده تا عالم آخر عالم میره از آخر میتونه برگردی به اول علت پایین دیگه. اگه مثلا دانه سیب پایینش درخت سیبه درخت سیب داریم که قبلش دانه سیب بود کاملا یک خطی میره همین یک دو سه چاری میره جا. اما اگه شما بی نهایت جهان ممکن داشته باشید و در میان بی نهایت جهان ممکن یه واقعی رخ بده این واقعه همین حالا که من گفتم کاملا واسه اختیار گرفتم خودم مثلا اختیار هم میره دیگه یعنی شما الان این یه نظم علی اینجوری داری یه نظم علی مثلا 2 4 6 8 10 علی در نظر بگیرید داری یه نظم مثلا 1 3 5 7 تو به داغر یه نظم مثلا 1 7 14 نمیدونم 28 انبای نظرهای علم فعلا اینا برای ما ریاضی مثلا که علمی بفهمیم بی نهایت جهان ممکن داریم که تو جهان اول اگه یک داشتی بعدش دو رو داری تو جهان دوم اگه یک داشتی بعدش سه رو داری تصویر داری مثلا من بجای که مثلا بچم این باشه یکی دیگه باشه میشد دیگه آفاد تصویر بگیم مثلا خب بعد اختیار چی میشه توی این فضا؟ اختیار این است که من بین این جهان و این جهان انتخاب میکنم. یعنی الان رفتم دو به جایی که بنم سه این گذر انتخاب میکنم میرم این چهار. یعنی از یه جهان میرم تو فاز دیگه. اختیار ما اینه. ببین نظم علمی شما تو اینجوری من ساده شو بگم، شما اگه انسان کره زمین نبود اون خرخانه داشت تا آخر میرشی شد تو جهان داشت رن نقم عادی میرست. فرق نمی کنه شما از بیگ بنگ تا انسان نواندرتال که قبل از ما بوده از اون وقت شروع کنی یا از این وقت شروع کنی فرقی نمی کنی تو تغییرش. اما از وقت آدم ما همیشه به هم زد نظم های عالم به هم میخواد دیگه منقرض شدن اما توی نظم طبیعی. اما انسان چیکار کرده؟ ببینید مثلا این مقالی فرق بازو تعداد سگ‌های عالم با گرگ‌های عالم قبل از اینکه انسان به کره زمین پوشه بذاره تقریبا مساوی بوده. اما الان تعداد سگ‌های عالم شده میلیاردی، تعداد گرگ‌های عالم شده چند ده هزار. چون انسان‌ها سگ پرورش دادن، گرگ‌ها رو دادن کشتن. معلومه معلومه؟ خب یعنی انسان داره نظم عالم به هم می‌ریزه. اگه نظم عادیش می‌رفت یه چیز دیگه تکنولوژی نه دیگه شکل شما همین عالم بودن آب داره اینوری میره شما با اینوری میفرستید شما نظمهای علمی رو دارید به هم میزنید. خب وقتی شما نظم علمی رو به هم میزنید با چی به هم داره؟ با اختیارت. من بس اختیار باید رو مخواستم بس کنم با اختیار بنده. خب وقتی به هم زدی شما میتونی از این نظم بفهمید بعدا چی میشه؟ یا نه شما باید از این آخره ببینید الان چی رخ داد؟ کی اراده کرد این بیاد جلو؟ اگه تو نظم علمی اومد که خب فرق اما ممکنه یکی از اینجا اراده کرده و بالاش این طرف نظرم معلوم شد؟ یعنی اختیار این فضا رو عوض کردن از جهت کافی که لایب نیز میگه میگه شما هر چی که الان وجود داره باید جهت کافی داشته باشه این باشه جهت کافی یکی نظم علمی یکی اختیار آدم هاست. آقا چرا هم اینجوریه؟ ببین چرا آدم باید رو زمین؟ چرا باید اون شجره خورد؟ نه باید میخورد شجره میکنه نمیخورد نخورد دیگه اگه اون نظم اولی نه دوباره بخورد اما این نظمش خدا بهش اجازه داد که تو به نباید بخوری بخوری از این بحث خیلی سنگین قشنگ کنه بس اختیاره امر تکبیری با امر تشریعی چه فرق داره؟ خدا دلش بخواد امام حسین کشته بشه دلش نمیخواد امام حسین کشته بشه. اگه دلش نمیخواد امام حسین کشته بشه چی رو کشته امام حسین رو؟ اگه دلش میخواد امام حسین کشته بشه پس چرا گفتش نکشید؟ تفاوت امر تکبیری امر تشریعی این به من دارم این بحث خیلی محمل خوبه فعلا فقط در دست فرصه اصل جهت کافی چی میگه؟ میگه تو بی‌نهایت جهان ممکن اگر شما یک واقعی رخ داد وقوع این واقع جهت کافی میخواد. نمیدونی که من علتهای اولی رو میشناسم پس این رخ میده شاید الان این چرا رخ داد؟ این به خاطر علت قایی بود رخ داد یا به خاطر یه کسی اختیار بی خودی کرده بود رخ داد؟ اندرا معلوم شد که فوکو در واقع این مدل تعریف جلو حرف هم لایبیز پیشون داره چون ما حرف لایبیز این است که میگه هر چی که تو عالم رخ میده حتما این جهت کافی داره چیزی بی خودی پیدا نمیشه. من بی خودی رو میخواد تو علمت خودم میگه علیت هم یه چیز بی خودی پیدا نمیشه دیگه سلطه در عالم نداره. اما سلطه در عالم نداره مبتنی بر قاعده اشیر مرمجه لبیوجه یا مبتنی بر یه تقلیل دیگری یعنی حتی جهت کافی این جهتش خیلی مهمه و بعدم به تبعی بحث امکان خاص اگر هر چیزی ذاتیه کجا نوشتن الف به از خودی ذاتیه دیگه هر محمولی برای موضوعش بعد گفتم خب چی من ایستادن نشستن یه حرفی که گفتم ایشون یعنی امکان خاص داریم یا نداریم؟ آیا همه مثلا ایستادن برای من ضروریه نشستن برای من ضروریه یا نه؟ ایشون میگه که ببینید تو هر جهانی که قرار میگیری آره ضروریه اما ما بی نهایت جهان ممکن داریم یعنی الان تو این لحظه ایستادن برای من ضروریه اما همین الان ممکنه یه جهان دیگری من نشسته باشم. گفت پس گزاره‌های امکان خاص با گزاره ضروری واقعی چیه؟ گزاره ضروری این است که تو وابسته به وجود نیست یا اگر وجوده وجودش تو تمام جهان هست. ببین گزاره مثلا گزاره ریاضی وابسته به وجود نیست یعنی چی؟ یعنی شما که دو تا میشه چهار تا حتی باید چیزی وجود داشته باشه دو تاش میشه چهار تا پس هر جهان ممکنی داشته باشه دو تا میشه چهار تا میشه فضای ضروری ریاضی. اما قضای وجودی میگه سوزنچی سوزنچی موجوده سوزنچی تو این جهان موجوده و اگه این جهانش تو این لحظه ایستاده باشه همین سوزنچی توی جهان دیگه میتونه موجود نباشه و میتونه ایستاده نباشه. پس واجد بوده چی که موجوده باجر وجود موجود است که تو تمام جهان‌های ممکن موجوده. آقای جوشو این در واقع بحث امکان خاص رو با تلقی قبلی متفاوت میکنه. امکان یعنی بی نهایت جهان داریم، توی بی نهایت جهان واجب چیه؟ اونی که تو تمام جهان رو برقراره. برای گزاره های ضروریه فلسفی منطقی چیه؟ اونجا که گزاره که تو تمام جهان رو صادقه. گزاره های غیر ضروری که مدرن الان که ایستاده نشسته اینا چیه؟ این گزاره که فعلا تو این جهان ممکن صادقه، برای تو این جهان ممکن ضروری هم ایستاده من تو این لحظه. این هم یه نکته بود. بعد از علیقه دیگه خب ما بعد تریش درگید چون تیر داده مبارد تری مبارد تریش چیه؟ بیان عالم از منادها یعنی جوهرهایی که گفتیم بسیده تشکیل شده و منادها نمیتونن امتداد داشته باشن. پس امتداد چیه؟ وقتی اون دیگه تقریبا چیز شده نتیگه از اونه رو دادن. خب پس بگه پس بگه من چلو چند دادن شده برای جلسیت رو کنم. السلام عليكم ورحمة الله.